این انتخاب بکنید. جدای از اون سبزیجات روزتون رو سعی کنین حتما کلمه بروکلی یکی از واحدا کلمه بروکلی باشه. شما 3 تا 5 واحد میتونین سبزیجات دریافت بکنین. هر یک لیوان سبزیجات میشه 1 واحد. اگر بخارپز یا آبپزش بکنین هر نصف لیوانتون میشه 1 واحد. از این طریق میتونین مطمئن بشین که میزان مورد نیازتون رو دریافت کردین. در مورد بچه‌های اصطلاحی هست جنین در داخل بدن مادر، بعضی از مواد غذایی شما اگر کمبود داشته باشین جنینتون هم دچار کمبود میشه، ولی بعضی از منابع غذایی جنین شما شده تمام ذخایر بدن شما رو استفاده بکنه. این کارو میکنه. اصطلاحاً حالا قشنگ نیست ولی میگن جنین انگلوار از مادرش تخلیه میکنه. یعنی شده تمام ذخایر بدن شما تخلیه بشه، جنین اونو میگیره که خودش سالم بمونه و مادری میمونه که بعد از زایمان میشه گفت که توانایی خیلی از کاراشو نداره، ریسک پوکی و استخوان و خیلی از مشکلات دیگه براش بالا میره.
اینجاست که نقش تغذیه خیلی دقیقا میتونه حائز اهمیت باشه. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر دانشبودی عزیز. حالا به یه موردی که مسئله که این آخر صحبتاتون شما اشاره کردید، من خواستم این باور رو مطرح بکنم که گاهن دیده میشه خب اطرافیان از روی دلسوزی نگرانی میگن که مادر باردار 2 نفره و به اندازه 2 نفر باید غذا بخوره. این باور درستی خانم دکتر؟
اصلا اینطور نیست. شما مخصوصا تو 3 ماهه اول که نیاز کالریتون به اندازه یه فردیه که باردار نیست، 3 ماه اول اصلا قرار نیست تغییر وزنی اتفاق بیفته، قرار نیستش که رشد خیلی شاخصی داشته باشه، فقط بیشتر تقسیم سلولیه و درست غذا خوردن شما، چون ممکنه که بیش از ماهای دیگه رو سلامت جنینتون اثر داشته باشه. ولی به لحاظ وزنگیری، به لحاظ کالری و دریافت کالری شما نیازی بیشتر از روزهای عادی ندارین. ولی از 3 ماهه دوم و بیشتر از اون 3 ماهه سوم اصل تغییر وزنها و نیاز به کالری توی اون دوران انجام میشه و باز هم بستگی داره که شما وزن اولیه‌تون چطور هست. اگر وزن اولیه شما در رنج نرماله، شما تقریبا از 2-3 ماهگی به بعد هفته این 0.5 کیلو باید افزایش وزن داشته باشین. ولی اگر جزء افرادی هستین که چاق هستین و یا اضافه وزن زیاد دارین، 200 تا 250 گرم باید تغییر وزن باشه. ولی خیلی اوقات در مادران باردار میبینیم 3 ماه از بارداری گذشته 6 کیلو 7 کیلو تغییر وزن داشته، که این میتونه ریسک زایمان زودرس، فشار خون بارداری و دیابت بارداری رو براش بالا ببره.
درسته. حالا یه باور دیگه هم که وجود داره اینه که مثلا دوروبری ها مدام به خانم باردار توصیه میکنن اینو بخور مثلا بچه پسر میشه، اونو بخور بچه دختر میشه. این واقعا تغذیه خانم دکتر انقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
قبل از این که لقاح صورت بگیره، نوع تغذیه شما میتونه روی اینکه جنین پسر داشته باشین یا دختر داشته باشین تاثیر بذاره. ولی در اصل میتونم بهتون بگم که رژیم های دختردار شدن و پسردار شدن انقدر میتونه برای شما عوارض زیاد داشته باشه که اصلا میشه گفت که عاقلانه نیست اجرای اون، و همش احتماله. یعنی هیچ قطعیتی وجود نداره. شما دارین سلامت خودتون و جنینتون رو به خطر میندازین برای چیزی که بازم معلوم نیست. ما میگیم بازم مثلا شاید 50% 50-50%تون بشه 60%. درست. قرار نیست خیلی تغییر بکنه.
بله، به جای این که آدم توجه داشته باشه روی این گونه مسائل، چقدر خوبه که به داشتن یک فرزند سالم فکر بکنیم، فرزند صالح تربیت بکنیم. و حالا جنسیت خیلی نمیتونه قطعا تأثیری داشته باشه و گاهی اوقات خوبه که یه مقدار اون زاویه نگاهمون رو تغییر بدیم. ممنونم خانم دکتر دانشبودی که همراه هستید با ما و سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که برنامه مادرانه رو الان دارید میشنوید از رادیو سلامت.
کلا رژیم گرفتن در دوران بارداری ممنوع هستش. افزایش وزن در دوران بارداری امری ضروری هستش. از این افزایش وزن اگر بیش از حد باشه برای هر فردی مضر هستش که خانم‌های باردار هم در موردشون صحبت میکنه. معمولا در بارداری ما محدودهایی تعیین میکنیم در 3 ماهه اول، 2، 3 که در اون حد اجازه دارن که خانم‌های باردار افزایش وزن داشته باشن. ما همیشه میگیم که درست بخورید اما رژیم نگیرید و این یه اصلیه که در مورد همه صدق میکنه. در واقع وقتی که ما رژیم میگیریم توی دوران بارداری، باعث کاهش ذخایر چربی بدن مادر میشیم که این خطر بسیار زیادی روی جنین داره. از عوارضی که ما میتونیم در دوران بارداری، رژیم های لاغری که در دوران بارداری داره میتونیم برای مادر رو بگیم، یکی زایمان زودرس ممکنه باشه، کاهش ظریف‌پوشی کودکان رو میتونیم اشاره بکنیم، کاهش ظریف‌پوشی جنین که در واقع رژیم های لاغری باعث کمبود مواد مغذی لازم بدن مادر میشن که این برای رشد سلول های مغزی تاثیر میذاره و در نهایت دچار کاهش ضریب هوشی میشه. و همچنین دریافت کم مواد غذایی که در رژیم مادر بخواییم مواد غذایی کم دریافت بکنه، کمتر از حد نرمال، باعث رشد ناکافی سیستم عصبی مغزی و ممکنه رشد جنین بشه. و همینطور گرسنگی طولانی مدت جنین ممکنه که رشد اون رو مختل بکنه و باعث ایجاد جنین هایی کمتر از وزن بشه. حتی زمانی که خانمی در بارداری بیش از اندازه اضافه وزن داشته باشه، باز ما در طول بارداری اجازه نداریم به اون رژیم لاغری بدیم. تنها راه چاره اینه که یک برنامه غذایی مناسب و کنترل شده داشته باشه که با توجه به اینکه تمام گروه های غذایی توی این برنامه در نظر گرفته شده باشه، مادر میتونه از این برنامه استفاده بکنه. و اینکه خوب تغذیه کردن مهمتر از و بهتر از کم تغذیه کردن هستش.
تغذیه مناسب و همچنین سلامتی در دوران بارداری نه تنها برای مادر بلکه برای جنین در حال شکل گیری نیز اهمیت داره و ممکنه تغذیه دوران بارداری ماه به ماه تغییر کنه، چون نه تنها نیازهای بدن مادر رو برآورده میکنه بلکه برای رشد و توسعه جنین تأثیر قابل توجهی داره. مواد غذایی که مادر دریافت میکنه منبع اصلی مواد غذایی و انرژی برای جنینه و در واقع جایگزینی جدی برای سیستم تغذیه جنین محسوب میشه. در برنامه امروز مادرانه داریم راجع به تغذیه مادران باردار صحبت میکنیم و به طور خاص در رابطه با مواد معدنی و ویتامین ها داریم صحبت میکنیم و همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر حوریه دانشبودی هستیم، مشاوره تغذیه. خانم دکتر، راجع به خیلی از ویتامین ها املا شما صحبت کردید و یه نکته که باز فکر میکنم بد نباشه توی برنامه مادرانه بهش بپردازیم، در طور رژیم هایی توی این بخش هم شنیدیم غذای خاص هست که بعضی از افراد میگیرن. آیا درسته که یک مادر باردار بخواد رژیم غذایی خاصی داشته باشه؟
به هیچ عنوان رژیم غذایی که محدود کننده باشه. به طور مثال کسانی که رژیم های کتوژنیک میگیرن، رژیم هایی که کربوهیدرات رو حذف میکنن، رژیم های گیاهخواری در دوران بارداری توصیه نمیشه. درست. مگر اینکه مادری از قبل گیاهخوار باشه و اصرار داشته باشه که ادامه بده، اونم قطعا در کنار یه مشاور تغذیه که ما مطمئن باشیم کمبود خاصی براش ایجاد نشه در این دوران. ولی به هیچ عنوان رژیم های کاهش وزن، کنترل کننده یه وزن در مادرایی که کنترل وزن انجام میشه ولی قرار نیست وزنی کسر بشه از مادر، و رژیم های کتوژنیک مخصوصا که رایج شده توصیه نمیشه. یه رژیم سالم حتی برای افراد عادی باید کربوهیدرات داشته باشه. باید غلات داشته باشه. غلاتی که تو کشور ما در دسترس نمونه اصلی ترینش نون و برنجه. متاسفانه این روزها میبینیم حتی برای افراد خانوم هایی که رژیم های کاهش وزن میخوان بگیرن، حالا حتی باردار نیستن، میرن سراغ رژیم کتوژنیک و اولین کاری که میکنن مصرف نون و برنج و منابع کربوهیدراتی و حتی میوه ها رو حذف میکنن که کربوهیدرات نخورن. این خیلی میتونه براشون درد سرساز باشه، حتی میتونه در طولانی مدت مقاومت به انسولین و دیابت براشون ایجاد بکنه. رژیم کتوژنیک یک رژیم درمانیه برای بعضی بیماران خاص مثل بیماران صرعی، اونم نه همه بیمارانی که صرع دارن، برای کنترل تشنج‌هایی که معمولاً مقاوم به درمانه، گاهی اوقات میتونه رژیم کتوژنیک اثرگذار باشه. توی بعضی از انواع سرطان‌ها مطالعات نشون دادن که میتونه تاثیرگذار باشه، ولی بازم چون واقعاً تیغ دو لب است، مطالعات به هیچ عنوان هنوز نیومده این رو توصیه بکنه، بگه برای این افراد شما بیان رژیم کتوژنیک بذارین، چون واقعاً میتونه ریسک سوء تغذیه رو زیاد بکنه، چه برسه به اینکه ما جدا از خودمون یه موجود دیگه هم داخل بدنمون داریم، بله، که قطعاً نیاز به انواع ویتامین ها، املاح و درش مغذی ها داره. هیچ کدوم از ویتامین ها و املاح ما نمیگیم حذف بشه. حتی میگیم حواستون باشه انقدر متنوع دریافت بکنین که بدنتون دچار کمبود غذایی نشه و همه انواع ویتامین ها و املاح رو دریافت کرده باشه. در مورد درش مغذی هم همینطوره، هیچ محدودیت خاصی، هیچ حذف خاصی وجود نداره. فقط بسته به وزن مادر یه رژیمی طراحی میشه که افزایش وزنش بشه گفت که براش درد سرساز نشه در این دوران.
بسیار عالی. و بازم تاکید میکنیم چه حالا شما مادرانی که باردار هستید، قصد باردار شدن دارید، و چه حالا بانوی هستید که اصلا ممکنه که ازدواجم نکرده باشید، طور خدا برای اینکه وزنتون رو پایین بیارید، آخه خیلی آخام دکتر میان یه جستجوی ساده میکنن توی حالا سایت های مختلف، خب امروز چه رژیمی بگیریم، مثلا رژیم کتوژنیک بگیریم، بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشین دست به این کار میزنین و قطعا براتون مشکلاتی هم پیش میاد. اگه وزنتون بالاست، زیر نظر یک پزشک متخصص، یک کارشناس تغذیه این کار رو انجام بدید و خیلی درست و اصولی وزنتون رو پایین بیارید. گفتم تو این حالا بخش از برنامه من این نکته رو حتما بگم خدمت دوستان، چون خیلی خودسرانه این کار رو میکنن و متاسفانه آسیب هم میبینن. در طور روغن‌هایی که یک خانم باردار میتونه استفاده کنم توضیح بفرمایید خانم دکتر.
بله، باید بدونین که سلول های شما، دیواره سلول هاتون از اسید های چرب تشکیل شده، یعنی شما تمام بدن خودتون و جنینتون، سیستم عصبیش و یا چشمش، تمام سلول هاش نیاز به این داره که شما یک اسید چرب مناسب بهش بدین. نوع اسید چرب خیلی مهمه. فیش اویل یا اومگا 3 میتونیم بگیم که بهترین منبع بله اسید چربه که شما میتونین در اختیارش بذارین. به لحاظ غذایی که دریافت میکنین، بهترین روغنتون میتونه روغن زیتون باشه، روغن کنجد باشه که در این دوران استفاده بکنین. ولی به لحاظ مکمل و یا نوع اسید چرب بخوام براتون بگم، اومگا 3 اونم از نوع فیش اویل. یعنی اگر جدول ترکیبات ها رو نگاه بکنین، اومگا 3 ای که EPA DHA داره، اینها اثر خیلی زیادی میشه گفتش که روی سلامت جنین شما، سیستم عصبیش، رشد و تکامل سیستم عصبیش داره، روی بیناییش، معمولا کاهش آلرژی های غذایی میده افرادی که به مقدار مناسب دریافت کردن و معمولا هم باید مکمل بگیرن چون منابع غذایی اون کم هست. میشه گفت که افسردگی های بارداری رو میتونه کم بکنه، افسردگی پس از زایمان رو. و نکته‌ای که هست، منابعش میشه گفت توی ماهی‌های چربه، ماهی سالمون، ولی توصیه می‌کنم برای اینکه ما آلودگی‌های مثل آلودگی با جیوه توی ماهی‌های دریایی داریم، ماهی‌های پرورشی توی این دوران میتونه انتخاب مناسب‌تری باشه. انواع مغزها مثل مخصوصا مغز گردو اومگا 3 بالایی داره. و نکته دیگه، اگر مکمل میخوان مصرف بکنن، مکمل‌هایی که از کبد ماهیه، کاد اولیو اویل، ببخشید کاد لیور اویل یا فیش لیور اویل، اینها معمولا ویتامین آ هم داخلش داره که مقدارش بالاست و میتونه برای مادرها خطرساز باشه. این رو چک بکنین که اگر خواستین مکمل استفاده بکنین، فیش اویل استفاده بکنین. فیش اویل حتی در دوزهای یه مقدار بالاتر میتونه از تحلیل عضلانی جلوگیری بکنه.
این نام برند خاصی است خانم؟
نه خیلی
به معنی همون روغن ماهی.
بله
هست.
شما یه روغن ماهی دارین، یه روغن کبد ماهی دارین.
درسته.
روغن کبد ماهی توش ویتامین آ هم داره که برای مادرها توصیه نمیشه. و مورد بعدی که میخوام بهتون بگم، هیچ عوارض و مشکلی براتون ایجاد نمیکنه. تنها موردی که باید حواستون باشه، افرادی که رفلاکس دارن ممکنه رفلاکسشون رو تشدید بکنه. اونها رو ما میگیم از مقدار کمتر امتحان بکنن و بعد دریافت کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. دوستان، دوران بارداری یکی از دوره‌های شگفت‌انگیز زندگی هستش که قطعاً با فراز و نشیب‌هایی برای مادران همراهه. توی این دوران به سبب وجود نیازهای خاص و متفاوت بدن مادر، تغذیه به عنوان یک عامل بسیار حائز اهمیت نقش خیلی مهمی در سلامت و رشد بهینه جنین و همینطور سلامت مادر داره. خانم دکتر، پیامک هم به دست ما رسیده، 09311102، گفتن با سلام، در شرایط بیماری آیا حالا مادر باردار مجبوره که مولتی ویتامین مدام مصرف بکنه؟ حالا شرط بیماری من متوجه منظورشون نشدم که چه نوع بیماری هست، فقط گفتن که میتونه به صورت دائم مولتی ویتامین مصرف کنه.
معمولا مولتی ویتامین هایی که تو دوران بارداری تجویز میشه، مولتی ویتامین هایی هست که دوز بالای ویتامین ها رو نداره و معمولا دوز سیفی هست برای مادران باردار و بیشتر در مورد مادرانی که کمبود وزن دارن و یا وزنگیریشون مشکل داره، ویارهای مختلفی دارن، میتونه مصرف مکمل ها به صورتی که انواع ویتامین ها داخل اون مولتی ویتامین یعنی باشه، بعد در مورد بعضی از مادران میتونه کمک کننده باشه، ولی هنوز مطالعه نمیگه که حتما همه باید دریافت بکنن.
درست.
و این مورد خاص حالا باید ببینیم بیماریشون چی هست و بر اساس اون.
یه پیامک دیگه از داریم از مشهد، این بار خانمی آقای ابراهیمی برای ما ارسال کردن، گفتن سلام با تشکر از شما و برنامه خوبتون، لطف کنید در مورد باورهای غلط رایج به اسفناج بیشتر توضیح بفرمایید که دانایی یا دانش بیشتری داشته باشیم. توضیح میفرمایید، البته توی صحبتتون اشاره داشتید به مصرف اسفناج، ولی خب مجددا
اسفناج یکی از منابع غذایی خیلی مهم کلسیم و آهنه. در گذشته می اومدن می گفتن شما بورانی بخور، اسفناج بخور، خون سازه، جلوی کمخونی رو می گیره. ولی موردی که می خوام بهتون بگم به واسطه اگزالاتی که داره، اگزالات تمام فلزات دو ظرفیتی مثل آهن، کلسیوم، اینها رو دفعش رو بیشتر می کنه. برای همین میشه گفت منبع خوبی برای افزایش نیستش، مخصوصا اگر شما کمبود آهن دارین که معمولاً در مادران باردار خیلی شایعه به واسطه نیاز زیادی که به آهن دارن، به هیچ عنوان منابع غذایی نمیتونه درمان کننده کمخونی شما باشه. یعنی اگر جایی طب سنتی، عطاری، پزشکا که معمولاً این کارا رو نمیکنن، فرد ناآگاهی به شما توصیه ای کرد که غذای خاصی، دم کرده خاصی، ماده گیاهی خاصی رو بیاین بخورین مثل اسفناج برای اینکه کم خونیتون رو جبران کنین، بدونین که به هیچ عنوان هیچ کدوم از منابع گیاهی نمیتونن کم خونی شما رو درمان بکنن.
0902-57-26 پرسیدن که آیا مصرف مرکبات میتونه برای جذب کلسیم مناسب باشه؟
شما هر چقدر که در اصل میشه گفت که اگر معده شما اسیدی تر باشه جذب کلسیم بیشتره. معمولا ما کلسیم رو میگیم با یک میان وعده دریافت بکنین که یه مقدار ترشح اسید داخل بدن باشه. برای همین میگیم کسایی که آنتی اسید میخورن دفع کلسیم دارن و کلسیم دوشون کمتر جذب میشه. با پرتقال هم یکی از منابع غذایی اسیدی هست که میتونه به جذب کلسیم
کمک بکنه. ما توی دقایق پایانی برنامه امروز هستیم خانم دکتر دانشبودی عزیز، حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم. توی این 3 دقیقه فکر میکنید چه نکته‌ای ضروری باشه که توصیه کنید به مادران باردار؟ میگه پیامک همین الان به دست ما رسید، گفتن که 0919-40-64 گفتن سلام، من باردار هستم، ماه دوم بارداریم، مکمل اومگا 3 روغن ماهی رو بهتره کی مصرف کنم و چند روز در هفته؟
اگر علائم رفلاکس ندارن مصرف روزانه فیش اویل 1000 میلی گرم میتونه به سیف ترین حالتش باشه که دریافت بکنن، ولی اگر رفلاکس دارن، ترش میکنن و یا تهوع بارداری تو این دوران دارن، ممکنه یه مقدار دریافتش به لحاظ گوارشی اذیتشون بکنه.
پس میتونه امن ترین باشه. بله. سیف گفتم، من فقط ترجمه بله. همزمان کنم. امن ترین و مطمئن ترین حالت هست که این خانم عزیز میتونن با خیلی راحت استفاده کنن. در خدمت شما هستیم خانم دکتر، نکات پایانی رو بشنویم.
یکی از نکات خیلی مهم که مادر باردار باید بدونه، مکمل ها و مولتی ویتامین های عادی که مربوط به افراد باردار نیست، اگر باردار شدن بلا فاصله قطعش بکنن. دریافت دوز بالای ویتامین آ،
بله،
دریافت جگر در این دوران به خاطر ویتامین آ بالایی که داره میتونه تراتوژن باشه، یعنی میتونه نقص های مختلفی رو توی نوزاد شما ایجاد بکنه. اگر به واسطه آکنه هایی که دارین داروهای خاصی مثل ایزوترتینوئین استفاده میکنین، اینا میتونه ویتامین آ بالا داشته باشه و برای جنینتون خطرساز باشه. این موارد رو سعی کنین رعایت بکنین. ویتامین آ برای بدن جنینتون بسیار مفیده، جز بهترین آنتی اکسیدان است، میتونه برای سیستم حتی ایمنی بدنش مفید باشه. برای رشدش تمایز سلولی میتونه خیلی مهم باشه، ولی بیتیق دولب است دوز بالاش توی ویتامین ها و مولتی ویتامین های غیر بارداری باید حذف بشه.
پس و در واقع پزشک هست که تعیین میکنه برای یک مادر باردار که بله. چقدر میتونه استفاده کنه. و یه نکته دیگه که باز دوست داشتم بهش اشاره کنید، مصرف ماهی ها بود. خانم دکتر اشاره کردید ماهی های پرورشی گزینه مناسبی هستن برای یک مادر باردار. خیلی متشکرم خانم دکتر دانشبودی که امروز با ما همراه بودید. براتون آرزوی سلامتی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشین، خدا نگهدار، امیدوارم مادرها و جنین سالمی داشته باشه
ان شاء الله. متشکرم از تک تک شما همراهان عزیز که امروز هم با برنامه مادرانه همراه بودید. الهی که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون شاد، خدا نگهدارتون.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف به عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات بگه که مثلا نه این حرف من نذاره.
ما جوونا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 15 میدان نظارت. هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید جمهور و همه شهدای خدمت به ایران و ایرانی. انتخاب رئیس جمهوری یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین انتخابات و رویدادهای سیاسی است که سرنوشت کشور و ملت در گرو چنین انتخاباتی است. از طرفی مشارکت مردمی و از سوی دیگر حضور جریان‌ها و طیف‌های سیاسی و اجتماعی مبین خواست و اراده ملت و روند اجرای امور در کشورمان به شمار می‌آید. یکی از نکات برجسته و مهم در این فرایند پیچیده و سرنوشت ساز، نظارت بر حضور افراد، تأیید صلاحیت آنان و چگونگی برگزاری انتخابات و نهایتاً انتخاب رئیس جمهور است که قانون انتخابات ریاست جمهوری این مهم را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. در ماده اول قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری این موضوع بیان شده و سپس در خصوص شیوه انتخاب اعضا و آغاز به کار هیئت مرکزی نظارت مواردی بیان شده است. در ماده 4 هم صراحتاً اعلام می‌کند که هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد. خوشبختانه این نظارت دقیق از ابتدای فرایند انتخابات تا پایان آن و اعلام نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
در این حرکت عظیمی که انجام می‌گیرد در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد، این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی می‌شوند و رقابت انتخاباتی می‌شوند بدانند، اونها به وظیفه‌شون عمل کنند، خدای متعال هم دل‌های مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
مشرق روشن جان ایران، سرزمین شرف ایران، گوشه شیران ایران، خاک دل ایران ایران، جام جهان بین ایران، جاودان ایران ایران، جان من ایران 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 ایران.
ایستگاه بعدی میدان اجرا.
تا ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 9 ایستگاه باقی است.
در مسیر انتخابات با یاد شهید جمهور همراه ما باشید.
ساعت 9 صبح.